أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين و اللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله الحكيم في محكم كتابه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. موضوع سخن ما مثبت اندیشی و مثبت گرایی و ردیابی اون در حادثه عاشوراست. ما از عاشورای سید الشهدا درس‌های بسیاری می‌توانیم بگیریم در هر زمان و دوره و در هر شرایطی. امروز با توجه به مسائلی که با اونها مواجهیم، اون چه می توانیم از این حادثه به عنوان سرمشق زندگی استفاده بکنیم و راهنمای خودمون قرار بدیم این است که ببینیم سید الشهدا با این حادثه، با این مسئله، علارغم همه تلخی ها و مشکلاتی که داشت چگونه برخورد کرد. سرمشق بودن سید الشهدا به عنوان یک انسان کامل از این جهت مهمه و میتواند به ما کمک کند که او به عنوان این که زندگیش رو در مسیر فطرت الهی قرار داد، روشش، سنتش منطبق ترین روش و کامل ترین سنت با فطرت آدمی است. انسان با این شخصیت میتونه یک پیوند روحی پیدا بکنه و زندگی خودش رو در اون مسیر قرار بده. خب از دیشب تا به حال چندین بار ما این کلمه مثبت گرایی، مثبت اندیشی، مثبت نگری را اینجا به کار بردیم. معنای این سخن چیه؟ معنای این کلمه چیه؟ من خیلی ساده برای شما عرض می کنم که مثبت گرایی یا مثبت اندیشی یعنی این که آدم افکار بد را از خودش دور بکنه، نگاه منفی را از خودش دور بکنه، در مواجهه با حوادث تلخ و شیرین پیرامون خودش تعادل روحی خودش رو حفظ بکنه، آرامش و خونسردی خودش رو حفظ بکنه و بر خودش مسلط باشه و علارغم تلخی هایی که ممکنه او رو احاطه بکند به جنبه های مثبت توجه بکنه و اونها رو برجسته کنه. این معنای ساده مثبت گرایی است. این روزا آدم در هر جمعی که می نشینه محور حرفها و گفتگوها همش مطالب مأیوس کننده، ناراحت کننده و اظهار یأس و ناامیدی، حالا بعضی ها راجع به آینده خودشون، آیندهمون معلوم نیست، آینده فرزندانمون مبهمه، آینده کشور با این وضعیت معلوم نیست. تو هر جمعی که انسان قرار میگیره معمولا حرفها از این جنسه. خب این جلسات خودش باعث یأس و نومیدی و دلزدگی و بیانگیزگی و بیتحرکی و بیحالی میشه. این خوب نیست، این نه برای زندگی شخصی ما خوبه نه برای جامعه ما. این نتیجهش این میشه که همه دچار یه رخوت و سستی بشن و تحرک ازشون سلب بشه. ما اگر به درستی به آموزه های دینی و شخصیت امام حسین، اونم در این ایام در عاشورا توجه بکنیم، اونگاه معلوم میشه که مسیر رو داریم اشتباه میریم. ببینید، مشکلات و سختی ها و مضیقه ها در هر بعدی از ابعاد زندگی انسان، چه در تحصیلش، چه در ازدواجش، چه در کسب و کارش، چه در موقعیت شغلیش، همه اینها باید براش تدبیر بشه، براش فکر بشه، برنامه ریزی بشه. اینا بحثی نیست. ما فعلا از این زاویه که حالا فارغ از اون جهات که حالا ما آیا مقصر هستیم تو این مسائل یا نیستیم، کی مقصره، چرا اینجوری شده، چجوری میشه این رو برطرف کرد، خب این در جای خودش باید دربارش گفتگو بشه. اما مسئله اینه که خب ما حالا وقتی در این وضعیت قرار گرفتیم چه کار باید بکنیم؟ آیا زانوی غم بغل بگیریم؟ آیا فقط چشممون رو بر این مشقتها باز کنیم و داشته های خودمون رو نبینیم؟ یا نه، اگر قضایا رو زیبا و مثبت و خوب ببینیم، افکار منفی رو از خودمون دور کنیم، این خودش عامل یه حرکته، میتونیم تکون بخوریم، میتونیم وضعمون رو تغییر بدیم. این یه مسئله مهم نیست. حالا شما فکر نکنید این فقط در اینجا و در جامعه ما چنین بحث های مطرحه. من فقط به اشاره از یه مطلبی عبور میکنم، نمیخوام اینجا خیلی معطلتون بکنم. ببینید، این مسئله، مسئله مثبت نگری یا مثبت گرایی، یکی از موضوعات، شاید مهمترین موضوع روانشناسی در قرن 21 اواخر قرن 20 یه آقایی از دانشمندان این علم به نام سلیگمن یه نظریه‌ای رو مطرح کرد در روانشناسی که به عنوان پدر روانشناسی مثبت‌گرا معرفی شده. الان این آقا زنده هست و دانشمند بزرگی است، آثار و کتاب‌های زیادی هم داره. ببینید نظریه او اینه که ما چگونه میتوانیم بهتر زندگی کنیم. نظریه بهزیستی یعنی نظریه بهتر زندگی کردن. توجه اصلی این آقا رو افراد سالمه. او میگه تا حالا روانشناسی به بیماران و بیماری های اعصاب و روان توجه میکرده، هدفش، گروه هدفش آدمایی بودن که مشکلات اعصاب و روان داشتن و این دانش بیشتر در صدد حل اون مشکلات بود. اما نظریه مثبت‌گرا مخاطبش انسان‌های سالمن. میگه انسان‌ها برای اینکه بتوانن بهتر زندگی بکنن چکار باید بکنن؟ این یه دغدغه است. همین امروز در آغاز قرن 21 برای بشری که در رفاه و آسایش و امنیت و پیشرفت و در اصل تکنولوژی، در عصر تکنولوژی داره زندگی میکنه، این داره، این نظریه داره پا میگیره. قبلا همین آقای نظریه‌ای داشت به عنوان نظریه شادکامی، یعنی اینکه چجوری ما رضایت رو از زندگی بالا ببریم، چه کار کنیم از زندگیمون راضی بشیم. بیشتر توجه به این بود که یه جوری شاد بکنه انسانو، خوشحال بکنه، سرخوش بشه، لبخند به لبش باشه. از اون مرحله عبور کرده رسیده به اینجا، میگه مهم برای انسان این است که، خیلی دقت کنید مسئله مهمیه، میگه مسئله مهم برای انسان این است که چگونه زندگی کند، چگونه بهتر زندگی کند. این یه موضوع بهتر زندگی کردن. اون وقت معنا میکنه تأکیدش، ببینید من خیلی خلاصه دارم اینو عرض میکنم و ازش عبور میکنم، تأکید میکنه زندگی بهتر اینه که درش انسان شکوفا بشه، و شکوفایی در انسان به این است که انسان پی ببرد چیزهای مهمتری در زندگی وجود دارد، مهمتر از خود. وقتی دنبال اونها میره اون وقت زندگی بهتر میشه و بیشتر معنا پیدا میکنه. این یک سؤال اساسی بشر امروز در قلب پیشرفت و تکنولوژی در جهان امروزه، راه بهتر زندگی کردن. البته زحمت کشیده، تلاش کرده و راه ها و طرقی رو هم معرفی کرده برای این امر. اما من میخوام عرض کنم اون چه این دانشمند محترم بعد از تلاش های بسیار گفته در مقایسه با اون چه که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و انبیاء عظام و اولیاء الهی و ائمه معصومین و امام حسین گفتن هیچه. بدون هیچ تعصبی من عرض میکنم، واقعا بدون تعصب عرض میکنم، اونچه این دانشمند و امثال او بعد از سالها تلاش به عنوان کشف بزرگ در حوزه علم روانشناسی ارائه می کنند، در مقایسه با اونچه که سیدالشهدا در طول زندگی خودش نه فقط به زبان و گفتار بلکه در تمام زندگی اینو تجسم بخشید، این رو عینیت بخشید، مثبت گرایی و مثبت اندیشی در زندگی اهل بیت عصمت و طهارت به عینیت رسید. اونچه که بشر بهش افتخار میکنه امروز، 1400 سال پیش در زوایای زندگی سیدالشهدا نمود پیدا کرده. این آقا فوقش این نظریه میده، اما معلوم نیست تو زندگی خودش میری چند درصد این حرفها رو بهش عمل میکنه و اصلا چقدر توانایی عمل کردن به اینها داره. اما امام حسین در کوران حوادث، در فراز و نشیبهای زندگی، در مواجهه با سختی ها و مشقت ها، در فقدان عزیزان و از دست دادن اصحاب و یاران، در ادبار و پشت کردن مردم، اون وقتی که نامه ها به سمت امام حسین سرازیر شد و اون وقتی که همه پشت کردند، این مثبت گرایی و مثبت اندیشی حاکم بود بر شخصیت و رفتار و گفتار سیدالشهدا. خب مثبت گرایی، ببینید، چیزی نیست که ما با دستور و با بخشنامه و با توصیه بخوایم مردم رو وادار کنیم. آقا این خانواده، این جوان، این دختر، این پسر در گرداب مشکلات که غرقن، خب شما هی بهش بگی لبخند بزن، صبح تو با لبخند آغاز کن، به چیزهای خوب فکر کن، این با گفتن که تنها حاصل نمیشه. تا تغییری در ذهن ما، باورهای ما، افکار ما، رفتار ما ایجاد نشه، ما نمیتونیم به این نقطه برسیم. من طی این شبها و این جلسات در حدی که فرصت هست میخوام ارکان و مؤلفه ها و پایه های مثبت اندیشی رو به طور خلاصه اینجا خدمت شما ارائه بکنم. از همین الان اگه بخوایم تصمیم بگیریم ما بشیم یه آدم مثبت، یه آدم مثبتگرا، یه آدم مثبت اندیش، یه آدمی که افکار منفی رو از خودمون دور کنیم، میدونید افکار منفی زایش دارن. یعنی چی؟ یه فکر منفی که به ذهن آدم خطور میکنه، بلا فاصله مرحله بعد یه چیز منفی تر از او، بلا فاصله این همینطوری زایش داره و یه وقت اونقدر انسان رو احاطه میکنه که اصلا انسان از خودش بدش میاد، فکر میکنه یه آدم بی ثمره، فکر میکنه یه آدم بی فایده است، به پوچی میرسه، این دنیا رو دنیای پوچ و بی ارزش میبینه. و وقتی هم که انسان به این نقطه برسه دیگه حال هیچ کاری نداره، نه حال درس داره، نه حال کسب داره، نه حال تلاش و تحرک داره. این خیلی مهمه. اولین و مهمترین پایه و رکن مثبت اندیشی و مثبت نگری برمیگرده به رابطه ما با خداوند. اینا زیر ساختها و ریشه های مثبت نگری است. این که ما خدا رو کجای زندگیمون قرار بدیم، ذهنیت ما راجع به خدا چی باشه، باورمون چی باشه، او رو چه کاره این عالم بدونیم، ارتباطمون با خدا هم در ذهنمون هم در رفتارمون، این باید درست بشه. ببینید روزی 5 بار ما در نمازهامون میگیم قل هو الله احد، میگیم به زبانم میگیم خدای یگانه. خب یعنی چی خدای یگانه؟ یعنی چی؟ این چقدر تو عمق وجود ما رسوخ کرده. یگانگی و توحید یعنی چی؟ یعنی اوست که در همه امور این عالم، در ذات، در فعل، در صفات، در ربوبیت، فقط اوست ولا غیر. هیچ کس در این عالم مؤثر نیست، هرچه هست اسباب و وسائطن. این چقدر تو زندگی ما مؤثر شده، چقدر به این باور داریم رسوخ کرده. هرچه این قوی تر بشه بدون تردید به زمینه حالا عوامل دیگری که خواهم گفت، مثبت نگری در ما بیشتر میشه به مقام توحید. حالا من نمیگم به مقام توحیدی که بزرگان و اولیا رسیدن برسیم. مرحوم آیت الله آقای آستلیاغا، آقای قاضی طباطبایی که استاد عرفان و استاد اخلاق بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم علامه طباطبایی بود، ببینید امام رحمت الله علیه، امام خمینی درباره این شخصیت چه تعبیری داره. این عین جمله امامه، میگه آقای قاضی کوهی از عظمت و مقام توحید بود. کوهی از عظمت و مقام توحید. کوه خودش عظمت داره، اما او کوهی از عظمت بود و کوهی از مقام توحید. حالا و این کسی است که مثل مرحوم علامه طباطبایی که میگه من کتاب اسفار رو میخوندم، اسفار ملا صدرا رو میخوندم که خیلی به نظرم میآمد تلاش کردم، زحمت کشیدم برای اینکه فلسفه صدرایی رو بفهمم، اما وقتی رفتم با مرحوم قاضی مواجه شدم فهمیدم هیچ از فلسفه نفهمیدم. اون دیگه چه دریایی بوده، چه عظمتی داشته. بعضیا در توحید به اون مقام میرسن، یعنی خودشون رو هیچ میدونن و خدا را همه چیز. ما چه درکی از خداوند داریم؟ خدا رو چی میدونیم؟ کجای زندگی ماست؟ چه نقشی برای خدا قائلیم؟ توحید در پایین ترین مراتبش رو قائلیم. اینکه خدا یکیست، یکیست یعنی چی؟ یعنی تنها اوست که در این عالم مؤثره. لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی بقیه هیچند، چه رئیسش چه مرؤوسش، چه اربابش چه رعیتش. کسی که به خدا این نگاه داشته باشه جلو این اون خم و راست میشه، عزتش رو زیر پا میگذاره، عزت نفسش رو زیر پا میگذاره، تملق این و اونو میگه برای اینکه به یه منفعتی برسه. بعضی کارها که نباید بکنه میکنه. سید الشهدا تجلی توحید و اعتقاد به وحدانیت خدا بود و این در تمام زندگی او موج می‌زد. ببینید ابن عباس میگه من یه روزی در خانه خدا نشسته بودم در مسجد الحرام، داشت احکام میگفت برای مردم، مسئله میگفت، احکام میگفت. نافع ابن ازرق اونجا با یه حالتی برمیگرده به ابن عباس، میگه که بگو ببینم تو که درباره مورچه و شپش فتوا میدهی، خدایی که میپرستی برای من توصیف کن. این یه دفعه در برابر این سوال مبهوت مون، به نظرش این سوال سوال سختی اومد، سکوت کرد. امام حسین در گوشه ای از مسجد الحرام نشسته بود ناظر این گفتگو و این سوال، دید ابن عباس سکوت کرده، صدا زد نافع بیا اینجا من پاسخ تو رو بدم. نافع ابن ازرق که گویا خیلی دل خوشی هم نداشت با اهل بیت پیامبر، برگشت به او گفت من از تو سوال نکردم، من از ابن عباس پرسیدم، او باید جواب بده. ابن عباس برگشت گفتش که این حسین ابن علی است، اینها خاندان علم و وارثان علم پیامبرند. بعد رو کرد به امام حسین و گفت خب تو برای من توصیف کن. شروع کرد امام حسین به توصیف خداوند، خیلی تعابیر و جملات زیبایی سید الشهدا اونجا بیان کردن که حالا فرصت نیست، من دیشب هم یه مقداری صحبتم طولانی شد، عذرخواهی میکنم، امشب بنام بر اینه که کوتاه سخن بگم. اما امام به او فرمود خدا با هیچ کس قابل قیاس نیست، خدا با مردم مقایسه نمی شود، کسی که قیاس بکنه او در گمراهی است. این جمله‌ای که سید الشهدا با اون آغاز کرد این بود که یبن الازرق اصف و الهی به ما وصف بهی نفسه و اعرفه به ما عرف بهی نفسه، من خدا را با آنچه که خودش در باره خودش گفته توصیف میکنم و اون چنان که او خودش را شناسانده به تو میشناسانم. بعد شروع میکند لا یدرک بالحواس ولا یقاس بالناس، خدا با حواس درک نمیشه، با مردم مقایسه نمیشود. فهو قریب غیر ملتصق و بعید غیر متقسم، خدا نزدیکی است که چسبیده نیست، دوری است که در اون کاستی نیست. یوحد و ولا یبعض، خدا یکی است، موحد است، یگانه است. معروف بالآیات موصوف بالعلامات، مثل امیر المؤمنین کلمات مسجع و زیبا، اونچنان که وقتی سخن سید الشهدا به پایان رسید نافع ابن ازرق به گریه افتاد، گفت تو چقدر زیبا سخن میگویی. امام حسین علیه السلام بعد از این های گفتگوی طولانیه، این نقل کردن در کتابها، امام حسین اونجا رو کرد به نافع بعد از این که این توضیح داد، گفت نافع به من خبر رسیده که تو پیوسته من و پدرم و برادرم را تکفیر میکنی. ای وای از این تکفیرها، شنیدم که پدرم را و من را. ببینید موحدترین آدم که امام حسینه باید توسط یک کسی تکفیر بشه. تکفیر میشه یعنی چی؟ یعنی میگه تو کافری. او در عقیدش اینه که امیرالمؤمنین امام حسین و مسلمان هم بودن ها، اینا مسلمان بودن، مسلمانانی بودن که فکر میکردن اون چی که خودشون اعتقاد دارن صحیحه و غیر خودشون همه بر باطلن. این مسلمان مجسمه توحید را میگه کافر، امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین. بعد نافع به گریه افتاد و گفت به خدا، به خدای حسین اگر چنین کردم ولی میدانم که تابش نور اسلام و ستارگان احکام شمایی. وقت شما ببینید همین سید الشهدا، این نه تنها در مقام بیان خداوند و وصف خداوند این چنینه، وقتی در کارزار عاشورا قرار میگیره همینه، این اعتقادشه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، و برای همینه که همه چیز رو مثبت میبینه. در تاریکی های شب 4 نفر از کوفه داشتن میامدن، اون وقتی که هر جلو امام حسین رو گرفت، حالا داستانش هم مفصله، سایه سایه سپاه امام حسین حرکت کرد، در بین راه وقتی که بر میگشتن از کوفه، فرصت نیست حالا من این گفتگوهای جالبی که در این مسیر بین امام حسین و هر صورت گرفته را عرض بکنم. داشتن میرفتن 4 نفر در تاریکی ها، در تاریکی شب، دمدمه های صبح بود، داشتن میامدن به سمت امام حسین. یکی از اونها اسب نافع ابن هلال رو در دست داشت. این 4 نفر داشتن میامدن و یه نفرم راهنماشون بود، داشت به یکیشون این شعر رو میخوند. مضمون شعرش این بود که ای ناقه من، شترش خطاب کرد، ای شتر از نهیب من هراسان نشو، و پیش از طلوع سپید دم خود را شتابان به بهترین سواره و بهترین همسفر برسان، تا به انسانی کریم درآیی، انسان بزرگوار آزاده‌ای. داشت امام حسین رو توصیف میکرد، این 4 نفر پیش خودشون زمزمه میکردن. وقتی رسیدن به امام حسین این شعر رو دوباره تکرار کردند. امام حسین وقتی اینها رو دیدند و این جمله رو شنیدن، فرمود اما والله انی لارجو ان یکون خیرا ما اراد الله بنا قتلنا ام ظفرنا. این اوج توحیده. در محاصره سپاه هر میفرماید بدانید، آگاه باشید، به خدا سوگند، امید من آن است که اراده خداوند در حق ما خیر باشد. همه چیزی که ممکنه برای او پیش بیاد میگه خیره، چه کشته بشیم چه پیروز بشیم. و همین امام حسین صبح عاشورا یه نیایشی داره، واقعا این دیگه اوج اعتقاد و اوج توحید سید الشهداست. اینو امام زین العابدین نقل میکنه، میگه وقتی صبح عاشورا همه آماده شده بودن سپاه دشمن که حمله بکنن، امام حسین دست به دعا برداشت. یه دو سه جمله است، وقت گذشته، الان عرضم رو تمام میکنم. یه چند جمله است، این دعا رو ببینید، این دیگه گوشه ی خانه نیست، این زیر خونکای نمیدونم کولر تو اتاق فلان و بهترین طعام ها و بهترین شراب ها نیست، این در بستر گرم نیست، این صبح عاشوراست. صبح عاشورا که از هر طرف او رو احاطه کردن، 72 نفر در چادرهایی که زن و بچه نشستند و تشنه صدای العطش بچه ها به گوش میرسه، و از اون طرف دشمن تا دندان مسلح هر لحظه تهدید میکنه، هر لحظه نعره و فریاد آغاز نبرد سر میده و طبله ها و شیپورها رو دارن میزنن. اونجاست امام حسین داره این رو میفرماید: اللهم انت ثقتی فی کل کرب و انت رجایی فی کل شدت. این نهایت مثبت نگری است. ما اگه میخوایم مثبت اندیش بشیم، میخوایم مثبت نگر باشیم، این دعای سید الشهدا رو صبح عاشورا با خودمون باید بخونیم و معتقد باشیم: خدایا بار الها، در هر اندوهی تو تکیهگاه منی، در هر غمی تو تکیهگاه منی، به کسی دل نمیبنده، و در هر سختی امید منی، و انتلی فی کل امر نزل بی ثقتون و عده، در هر حادثه ناگواری که برای من پیش می آید پشت و پناه و ذخیره منی. اگه انسان خدا رو پشت و پناه خودش به معنای واقعی کلمه، نه اینکه فقط به زبان بگه خدا رو در پناه تو، به معنای واقعی کلمه تکیه بده به خدا. کم من هم یضعف فیه الفؤاد و تقل فیه الهیله و یخذل فیه الصدیق و یشمت فیه العدو و یشمت فیه العدو و انزلته بک و شکوته الیک رغبتا منی الیک امن سواک. اینو صبح عاشورا اینجوری میفرماید، میگه چه بسا غمی که در اون دل ناتوان. ببینید اینا حال روز خیلی از ماست، اون وقتایی که دلمون ناتوان میشود و چاره نایاب به بن‌بست میرسیم و اصلا فکر میکنیم هیچ راهی وجود نداره، و دوست خار و دشمن شاد میشد. اینو سید الشهدا میگه، میگه اون وقتایی که دوستان من خار شدن، دشمنان شاد شدن، اون وقتی که غم در دل من حاکم شد، در اون وقتها من اینها رو به درگاه تو آوردم و به تو شکوه کردم، تا از جز تو بریده و تنها به تو رو آوردش باشم. ببینید آدم باید ببره، وقتی از همه بریدی، عین اون حالتی که سید الشهدا صبح عاشورا و همه زندگیش بود، وقتی ببره از همه چیز، بریدن این اون توحید، این اون مثبت اند. وقتی ببره از همه چیز، میگه اون چه که پیش آمد خوش آمد. آیه ای که اول عرضم تلاوت کردم: قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. من مالک نفع و خیر خودم نیستم مگر اون چه که خدا بخواد. و این جمله هم آخرین جمله من و ذکر مصیبت من. عبدالله ابن حسن یکی از فرزندان امام حسن، سه تا فرزند داشته امام حسن: قاسم ابن الحسن، عبدالله ابن الحسن و حسن مسنا. اون دو در کربلا شهید شدن، حسن مسنا مجروح شد. ببینید اون آخرین لحظه، اون وقتی که عبدالله ابن حسن در آغوش سید الشهدا است، ببینید در آغوش یه فرزند، یک برادرزاده‌ای که از کوچکی با امام حسین بوده، از وقتی که پدرش رو از دست داده، خیلی به امام حسین دل بسته و وابسته بود، این هنوز به سن بلوغ هم نرسیده بود، یه همچین عزیز کرده، یه همچین دردانه ای درست تو بغل امام حسین داره جان میده. ببینید جمله ای که امام حسین اون موقع میگه، اصلا آدم متحیر میمانه، چیه این شخصیت؟ این به کجا رسیده؟ محاله که هزاران دانشمند امروزی بتونن این روحیه مثبت گرایی رو اصلا درکش کنن. من اگر میگم دانشمندان امروز و پدران امروز روانشناسی مثبت گرا ناخن کوچک انگشت سید الشهدا هم نمیشن، می دلیل نمیگم، بدون هیچ تعصبی دارم میگم. ببینید جمله ای که اونجا امام حسین فرموده چیه؟ حالا جملهشو عرض میکنم. وقتی که امام حسین دیگه تنها شد، برای آخرین بار فریاد هل من ناصر ینصرنی رو سر داد، این عبدالله ابن حسن تو خیمه نشسته بود، صدای امام حسین رو شنید، به سرعت از خیمه دوید بیاد بیرون. زینب کبرا دستشو گرفت، گفت کجا میری؟ گفت مگه نمیبینی عموم تنها شده؟ دستشو از دست زینب کبرا رها کرد، دوان دوان آمد. قوغایی برپا بود اونجا، حلقه محاصره هی تنگتر میشد. این یه لحظه دید یه نانجیبی این شمشیر رو بالا برد که به امام حسین بزنه، دستشو آورد جلوی شمشیر. این دست کودک خردسال وقتی اون شمشیر تیز به این دست این نوجوان خورد، این دست به سرعت قطع شد، ولی از پوست آویزان، قطع کامل نشد، به پوست بند بود. این همینجوری اونقدر درد گرفت این که ناخودآگاه فریاد وا ابتا وا اما، ای پدر امو. امام حسین تا این صحنه رو دید دوید و او رو در آغوش گرفت، اشک و خون از دیده اش بر خاک ریخت، اشک بر آن کودک بیباک ریخت. بسته شد چشمش ولی لب باز شد، آخرین نجوای شه آغاز شد. آخرین جمله و نجوایی که سید الشهدا اون لحظه فرمود این بود: یا اخی یا ابن اخی اصبر علی ما نزل بک و احتسب فی ذلک الخیر، ای برادر زاده من بر آنچه که بر تو پیش آمده صبر کن و این را و این مصیبت را خیر بدان. ببینی اینه سید الشهدا، این مصیبت را خیر بدان. فان الله یلحقک بآبائک الصالحین، خدا تو را به پدران صالحت ملحق خواهد کرد. باران هم گرفته، من عذر میخوام با صحبتم طولانی شد. خداوند متعال رو قسم میدیم به روح مطهر سید الشهدا به ما توفیق درک این شخصیت را عنایت بفرماید و توفیق پیروی از او را به همه ما عنایت بفرماید. انشاءالله خدا عاقبت همه ما رو به خیر کنه. انشاءالله دست ما در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه نکنه و در آخرت ما رو همه رو مشمول شفاعت اون حضرت قرار بده. خدایا خدمتگزاران به اسلام و مسلمین این مملکت به ویژه مقام معظم رهبری در کنف حمایت خودت قرار بده و ثواب و بهره ای از این مجالس و محافل و توسلها به ارواح طیبه شهدا، اموات در گذشتگان، امام راحل، عائد و واصل بفرما و در ظهور مولا امام زمان تعجیل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.